ساعت 12:14 است. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. توجه شما عزیزان رو به برنامه قلمرو جلب میکنیم.
قلمرو به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان برنامه قلمرو. همونطور که با ما یار همراه بودید در برنامه‌های قبل، میدونید که در این برنامه ما به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم جغرافیا در زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم صحبت میکنیم در گوش و کنار جهان. مهمان عزیز و ارجمند برنامه امروز قلمرو همچنان آقای دکتر سید حامد نصابه هستند. من به ایشون سلام میگم. خوش آمدید آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله فاطر السماوات و الارض. به نام دانشمند واضع پراکندگی ها عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و شنوندگان عزیز. و همین مقدمه برنامه یک گریزی میزنیم به یکی از انواع پراکندگی ها.
بله.
و اون هم ابرها هستند.
بسیار عالی، مناسبت هم داره در خدمتون هست.
بله، ابرها از جمله معجزات این دانشمند بی همتا هستند که در اوج هماهنگی با سایر پدیده ها اینها رو به وجود آورده. این خالق بزرگ و عظیم و عرض کنم خدمت شما نشانه های عظمتش و عرض کنم از معجزات علمی در واقع در این خصوص در قرآن کریم رو میشه در سوره نور آیه 43 دید که مراحل شکل گیری ابرها رو قرنها قبل از این که دانشمندان فعلی اینها رو بخوان شرح و توضیح بدن بیان کرده، مخصوصا مبحث تراکم ذیل واژه قرآنی رکام.
درست.
که میشه اینو در فرهنگ واژه ها ریشیابی کرد. خب و اما بریم سراغ مبحث برنامه در واقع جغرافی قلمرو و
بسیار
جادی ابریشم.
آیه دکتر، اگر اشکالی نداشته باشه در این برنامه بریم سراغ اجمالی از اون چه در چند برنامه راجع به این نظریات گفتیم.
نه.
با توجه به اتفاقات اخیر و که خیلی مرتبط هستش با سیاست‌های داخلی ما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش. خب عرض کنم که جغرافیا شاید خیلی ها فکر کنن که یک علم توصیفی هست بیشتر.
بله.
یعنی میپردازه به توصیف مکانها و پدیده‌ها و پراکندگی‌ها و از این جهت شاید در نزد عده‌ای از کسانی که طرفدار علوم رقومی و محاسبه‌ای هستند.
بله.
جغرافیا خیلی به چشم نیاد، اما باید حالا این در واقع باور نادرست رو تصحیح کنیم اینجا که جغرافیا از قدیم یک علم رقومی بوده.
بله.
و هرچه بیشتر میگذره بر میزان محاسبات و دقت محاسباتش افزوده میشه.
درست.
حالا مثال میزنیم، نگاه کنید ما در دنیای قدیم عرض کنم خدمت شما بحث محاسبه زاویه تابش خورشید یا فرض فرمایید در قرون گذشته مثلا در اوایل خلافت اسلامی بحث محاسبه عرض کنم خدمت شما نصف و نهارات و مدارات و اینها رو.
بله.
شاهد هستیم که همه ذیل علم جغرافیا اینا تعریف می شدن اون زمان. الان یه گرایش هایی یا یه مشتقاتی از جغرافیا هستن مثل نقشه برداری یا عرض کنم خدمت شما محاسبات دیگه، اما اون زمان همگی اینا ذیل علم جغرافیا تعریف می شدن و دانشمندان جغرافیدان معروف در یونان در مناطق مختلف اسلامی بعد از ظهور اسلام.
بله.
در واقع اقدام میکردن به محاسبه.
درسته.
در خیلی از موارد و مثلا ما مکتب حجاز رو داریم، مکتب عراق رو داریم که مثلا مثل الان که گرینویچ مبدا مختصات هست در نقشه‌های.
بله.
فعلی جهان.
بله.
متاسفانه ما اون زمان مکه رو مبدا مختصات داشتیم یا کوفه یا بغداد رو مبدا مختصات داشتیم یا عرض کنم خدمت شما جاهای مختلفی رو در واقع پادشاهان یا ملوک اسلامی بعد از ظهور اسلام به عنوان مبدأ مختصات قرار می دادن و دانشمندان و جغرافی دانانی رو وامی داشتن که جهان رو از اون نقطه به عنوان نقطه صفر شرق و غربش رو محاسبه کنن.
بله.
حالا در امر عرض کنم ارزیابی پدیده‌ها و مسائل ژئوپلیتیک هم یکی از چیزهایی که مهم هست اینه که ما این همه حرف زدیم در خصوص سوابق تاریخی تمدنی، عرض کنم خدمت شما نظریات ژئوپلیتیک در ماه‌های گذشته سال قبل، خب این هم حرف زدیم و رسیدیم به بحث جاده ابریشم. حالا می‌خوایم در واقع این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که همه اینها قابل تحلیل هستند و حتی قابل عددی و رقمی کردن، یعنی درست. تمام این تحلیل ها رو میشه رقومی کرد و ازش خروجی گرفت. مثلا ممکن یه نفر بگه که در بحث برجام یا در بحث مثلا سازمان تجارت جهانی یا در بحث جاده ابریشم و رشته مروارید ما چه خروجی هایی میتونیم مشخصا بگیریم یا مثلا چه داده هایی رو میتونیم در نظر بگیریم برای تحلیل. حالا اینا رو من بیشتر باز میکنم. نگاه کنید، ما میتونیم بحث جاده ابریشم رو از چند منظر بهش نگاه کنیم. اول از منظر تاریخی، بعد از منظر عرض کنم جغرافیایی، که خود جغرافیا هم در واقع بخش های مختلف داره. در بخش های مختلف جغرافیا مثل ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی و اقلیم و جغرافیای فرهنگی و جغرافیای اقتصادی و کلا مباحث ژئوپلینومی میشه بهش پرداخت و اینو محاسبه کرد. خب عرض کنم یعنی فوایدش رو، سود و ضررش رو برای کشور میشه محاسبه کرد.
درست.
برای هر کشوری. عرض کنم که از منظر امور نظامی، از منظر امور امنیتی، از منظر امور فرهنگی و از جهات مختلف این قابل ارزیابی هست. حالا ما اگه بخوایم خیلی خلاصه در همین بخش اول برنامه یه جنبندی بدیم که شنونده‌ای که همین الان گوشی در واقع تلفنش رو فعال کرده یا اپلیکیشن گوشیش رو فعال کرده و داره از طریق ایران صدا صدای ما رو گوش میکنه، این رو متوجه بشه که جاده ابریشم چه مقدار برای ما در واقع نکات مثبت به همراه داره، چه مقدار نکات منفی.
بله.
نگاه کنید از منظر تاریخی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که جنگهایی که اتفاق افتاده، مخاصماتی که اتفاق افتاده بین ایران و کشورهای شرقیش و بین ایران و کشورهای غربیش،
درسته،
در واقع چه سمت و سویی داشته. مثلا ما مثال میزنیم، در حدود دو قرن و خورده تسلط هخامنشیان بر فلات ایران و فضاهای حیاتی اطرافش، وقتی میگیم فضاهای حیاتی ممکنه فضای حیاتی ایران در دوره هخامنشیان تا شمال آفریقا هم بره.
بله.
ممکنه تا رود دانوب در قلب اروپا هم بره. اینا رو ما عرض کنم تا شرق اروپا هم بره. اینها رو عرض کنم خدمت شما که باید در نظر بگیریم. خب بله. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در زمان هخامنشیان از 26 جنگی که اینها داشتن با کشورهای مجاور، 21 جنگش با نواحی غربی بوده.
درسته.
و در واقع 5 جنگ با نواحی شرقی که اونم مربوط میشود به شبه قاره هند و همین نواحی شمال شرقی ما در واقع بیشتر، و هیچ وقت سابقه جنگ با چین رو ما در کارنامه خودمون نداریم.
بله.
و چین هم در سابقه خودش جنگ با ما رو نداره. بله، هم کشور ایران و هم کشور چین هر دو مورد هجوم مغول واقع شدن و تبدیل شدن به یک کشور یک پارچه تحت سلطنت کوبلای خان، که اون حالا بحث جدان، ولی هر دو مورد هجوم واقع شدن و اصلا دیوار چین برای دفاع در برابر اقوام مغول بود که ساخته شد، ولی ایران و چین با هم جنگی نداشتن. خب عرض کنم خدمت شما که از معروف ترین جنگ های بین المللی در تاریخ جهان که دیگه تقریبا خیلی از در واقع تاریخ نویسان قدیم و جدید بهش اذعان دارن، از مهمترینشون میشه از جنگ های 7 قرنی ایران و روم نام برد.
بله.
7 قرن ایران و روم، از بعد از هخامنشیان، از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان داشتن می‌جنگیدن. بعد جنگ‌های صلیبی، بعد جنگ جهانی اول و دوم که ایران تحت تأثیر و حمله غربی‌ها قرار گرفته و کودتاهایی که بعدش رخ داد و ماجراهای در واقع دیگری که در این حاشیه میشه بهش پرداخت.
درست.
از نظریات، توی یه جمله خلاصه کنم، از نظریات ژئوپلیتیک هم اگر ما 8 نظریه مطرح رو در نظر بگیریم، در قضیه جاده ابریشم اگه بخوام اینو بررسی بکنیم، 6 تا نظریهش به ضرر ایران داره الان اعمال میشه در سطح جهانی و طرح جاده ابریشم و رشته مروارید داره اثرات منفی اون 6 نظری رو بر ایران کاهش میده به شدت.
بسیار عالی.
اینا رو باید در نظر بگیرید.
خیلی ممنونم جناب آقای نصابه. ما فرصتمون در بخش اول برنامه قلم رو به پایان رسید. بریم برگردیم مفصل‌تر راجع به این نظر، این که فرمودید که 6 تا نظریه از این نظریه‌ها برخلاف، یعنی به ضرر ایران داره تموم میشه.
بله.
ببینیم از چه نظر هستش.
بله.
با ما همراه باشید. خب خوش آمدید به بخش دوم برنامه قلمرو. در بخش اول آقای دکتر نصاب اشاره کردن که از بین اون نظریاتی که ما در برنامه قبل اشاره کردیم بهش، که نظریات مطرحی هم مثلا در مباحث جغرافیایی، شش نظریه با منافع ملی ما در تضاد هستش. در بخش دوم میخوام اشاره بکنیم به این که ببینیم در بخش دوم جاده ابریشم، نظریه کمربند و رشته مروارید چه کمکی میتواند به ما و منافع ملی ما بکند.
بله، مشخصا از هشت نظریه مطرح در زمینه مسائل ژئوپلیتیک اسم بردیم.
بله،
این هشت تا نظریه بجز یکیش که توسط یک استاد ایرانی ارائه شده به نام سرزمین الهی،
بله،
و البته نیازمند تعمیق و عمق بخشی و کار هست، عرض کنم توسط دکتر ایرانی ارائه شده، بجز این یکی هفتاش توسط غربی ها یا کسانی که اون زمان در بلوک غرب در واقع تعریف می شدن مطرح شدن، و البته از این هفتا یه دونش هم توسط آقای دوسورسکی که اصالتا روس بوده مطرح شده. خب حالا میخوام این عرض بکنم خدمت شما که توی بحث عرض کنم مسائل ژئوپلیتیک، نظریه اول نظریه هارتلند آقای مکیندر هست،
بله،
که بحث از جزیره جهانی میکنه، اون خشکی بزرگ و رمز دستیابی به قدرت جهانی رو تسلط بر این خشکی اصلی زمین، حد فاصل مغولستان تا شرق اروپا تعریف میکنه و بقیه نواحی زمین هم مناطق حاشیه‌ای و پدافندی این تعریف میکنه، حتی قاره آمریکا و عرض کنم انگلیس و عرض کنم خدمت شما استرالیا و جای دیگه. خب حالا این هارتلند مکیندر اگر بخواد اجرا بشه، کما اینکه تا الان هم کشورهای متعددی سعی کردن اینو اجرا کنن و همین الان هم ناتو داره به سمت شرق که گسترش پیدا میکنه در بحث اوکراین به همین منظور هست، این هارتلند آی مکیندر یا قلب خشکی ها اگر اجرا بشه به ضرر ایران خواهد بود.
درست،
چون تمام نواحی شمالی ایران و شمال غربی و شمال شرقی ایران در اختیار نیروهای متخاصم قرار میگیره، نیروهایی که طی قرون گذشته عرض کردم از دوران باستان تا جنگ جهانی اول دوم و بعدش همچنان بر علیه ما در حال در واقع دشمنی و توطئه و جنگ بودن.
بله،
خب عرض کنم خدمت شما که هارتلند انرژی های جفری کمپ اگر بخواد اجرا بشه به وسیله آمریکایی و انگلیسی ها، کما اینکه الان ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس به همین منظور مستقر هست در بحرین و این همه پایگاه در اطراف ایران، عرض کنم خدمت شما نه برای رضای خدا و مبارزه با تروریسمی که اونا میگن، بلکه برای دستیابی به این جزیره در واقع انرژی یا هارتلند انرژی هست.
بله،
این اگه اجرا بشه به ضرر ایران هست اگه توسط اونها اجرا بشه.
درست،
خب اگه ما بخوایم اینو بهش در واقع نگاه کنیم، بهش بپردازیم از من دیدگاه خودمون، بله ممکنه به نفع ما بشه، ولی اگر اونها بخوان بهش بپردازن کما اینکه الان بهش دارن میپردازن، خب این به ضرر ما هست.
بله،
تو بحث ریملند یا سواحل که توسط های اسپایکمن مطرح شده، قضیه کاملا به ضد ما هست. نیروهای دریاپایی غربی تمام قرون گذشته از 500 سال پیش به این ور دارن سواحل رو رصد میکنن، اشغال میکنن، مورد حمله قرار میدن، عرض کنم خدا با حضور خودشون ایجاد اختلاف میکنن در نواحی ساحلی و بحث تجزیه نواحی ساحلی رو از جنوب شرق آسیا تا شمال غرب آفریقا پی میگیرن.
بله،
این به ضرر ایران هست چون ایران هم سواحل زیادی داره مخصوصا در دریای عمان و خلیج فارس، و این باعث میشه که ایران ضرر بکنه اگه اونها این مبحث رو موفق بشن اجرا بکنن. اما رشته مروارید چین در واقع معکوس این قضیه هست.
درست،
و داره به ضد این جریان در واقع نظریه آی اسپایکمن عمل میکنه، دقیقا پله پله بر علیه اون داره عمل میکنه و به نفع ما میشه اگر اجرا بشه.
درست،
برخورد تمدن های آی هانتینگتون که مطرح شده، عرض کنم خدمت شما کاملا تهاجمی هست و برخورد رو بین تمدن غربی و ایرانی مثل قرون سابق داره تعریف میکنه که نهایتا غرب و اسلام که هسته مرکزی کشورهای اسلامی هم نه الان بعد از انقلاب اسلامی، از قرن اول ایران و فلات ایران و پهنه ایران بوده از جهت علم، فناوری، فرهنگ و چیزهای دیگه و ترویج اسلام و تأمین نیروی رزمنده برای ممالک اسلامی مخصوصا در جنگهای صلیبی و موارد دیگه. خب این عرض کنم خدمت شما که این برخورد تمدن‌ها اگر بخواد به اون صورتی که غربی‌ها دارن ازش حرف می‌زنن رقم بخوره به ضرر ما خواهد بود.
بله،
اما بحث جاده ابریشم و رشته مروارید باعث نزدیکی تمدن‌ها میشه.
درست،
باعث گرایش تمدن، این به نفع ما هست.
بله،
خب عرض کنم خدمت شما که نظریه بحری ماهان که از دریا سالاران و فرماندهان نیروی دریایی آمریکا بود، خب این نظریه بحری که در کتاب قدرت دریایی ایشون مطرح میشه کاملا بر ضد منافع کشورهای شرقی و مخصوصا ایران هست.
بله.
چون تاکید داره بر این که تنگه ها رو باید در اختیار بگیرن، آبراه ها رو باید در اختیار بگیرن، بر اساس تنگه هرمز و اینا در اختیار میگیرن، از کنترل ما خارج میشه، جایی که میتونه مال ما باشه و ما ازش حتی عوارض دریافت کنیم اونا در اختیار میگیرن و برعکس میشه.
بله.
از ما باج میگیرن بابت امنیت فرمایشی که میخوان خودشون درش ایجاد بکنن، امنیتی که به نفع اوناست و به ضرر ما. خب عرض کنم خدمت شما که اگر که بخوایم فضای حیاتی ایران رو هم حساب کنیم از دوره هخامنشی تا الان، خب باب المندب هم جزء فضای حیاتی ما هست، در حالی که نظریه بحری ماهان داره به اونجا هم نگاه میکنه و اونجا رو میخواد در اختیار بگیره. خیلی جاها جزء فضای حیاتی ما محسوب میشن، مصب رود نیل، بخش شرقی دریای مدیترانه، اینا فضای حیاتی ما محسوب میشن و نظریه بحری ماهان داره اینو تحت الشعاع قرار میده. اما اگر چین و ایران و روسیه موفق بشن که نظریه جاده ابریشم و کربن در رشته مروارید رو اجرا کنن، عکس این نظریه ماهان اتفاق میفته و این به نفع ما هست.
بله.
و عرض کنم خدمت شما از بین این نظریات یه دو تا نظریه هم هست که حالت در واقع سیال داره، نظریه فضای حیاتی و نظریه برتری هوایی.
بله.
نظریه فضای حیاتی آقای راتزل مطرح کرده، اینو اگه ما اجرا بکنیم خب حتما به نفع ما خواهد بود، مثل بقیه اون نظریات که الان عرض کردم، اما خیلی حالت تهاجمی نسبت ما نداره، مگه اینکه آمریکایی‌ها بخوان فضای حیاتیشون رو تو خلیج فارس تعریف کنه.
درسته.
که اینجا دیگه به ضد ما میشه.
بله.
و اگر ما بتونیم بحث کربند و جاده و رشته مروارید رو در واقع به صورت موفق مشترک با چین اجرا بکنیم، در واقع فضاهای حیاتی همدیگه رو تأمین خواهیم کرد.
بله.
یعنی چین و ایران و روسیه و کشورهای همپیمانشون در قاره‌های مختلف میتونن فضاهای حیاتی همدیگه رو تأمین کنن. این منافع ایران میشه. و بحث برتری هوایی دو سورسی هم یه حالت سیالی داره، قبلا بین شوروی و آمریکا تعریف میشد، چون این دو تا فقط قدرت موشکی. بله. مطرح بودن. الان ایران خودش یکی از قدرت‌های موشکی مطرح جهان هست و عرض کنم خدمت شما، شما میبینید که حتی اینها نگرانن که موشک های ایران به جنگ اوکراین هم برسه.
بله، بله.
و در اونجا هم نقش ایفا کنه. این نشون میده که ما واقعا تبدیل شدیم به یک قدرت موشکی، وگرنه اونا از این گفتگو نمیکردن، از این بحث نمیکردن. اینها باعث میشه که ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم که جاده ابریشم از دیدگاه های مختلف اگر اجرا بشه و اون بحث کمربند و جاده، هم راه آبیش و هم راه خشکیش و هم بحث رشته مروارید که در اختیار گرفتن بنادر هست، اگر به صورت موفق به وسیله چین، ایران، روسیه و بقیه کشورهای همپیمان اجرا بشه، تمام این توطئه‌هایی رو که بر اساس این نظریات ژئوپلیتیک بر علیه ما در جریان هست، یا به طور کامل یا به طور مؤثر خنثا میکنه. و وجوه دیگه هم داره، مثل وجوه اقتصادی، وجوه نظامی امنیتی، فرهنگی، اینا رو باید بهش توجه کنیم. مثلا الان کشورهایی که به ضد جاده ابریشم یا رشته مروارید دارن موضع میگیرن، مثلا در قالب پیمان آکوس، اینها وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا اتفاقا کشورهایی هستند که توی دو قرن گذشته دائما به ایران جنگ تحمیل کردن، کودتا تحمیل کردن، در حالی که چین در کارنامهش یک کودتا بر علیه ایران نداشته، یه جنگ حتی از قرون گذشته با ایران نداشته.
بله.
اینا رو باید در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم جناب نصابه. وقت برنامه امروز قلمرو در همینجا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه امروز رو شنیده باشید و مورد پسندتون واقع شده باشد. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
با ما در ارتباط باشید با شماره 162. نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
در ساحت خورشید
این کتاب و این سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان وحی تا قیامت کتابی است که تمام بشر عامی، عالم، فیلسوف، عارف، فقیه همه از او استفاده می کنند. یعنی کتابی است که در عین حال که نازل شده است از مرحله غیب به مرحله شهود و گسترده شده از پیش ما جمعیتی که در عالم طبیعت هستیم، در عین حالی که متنزل شده است از اون مقام و رسیده است به جایی که استفاده ما بتوانیم از او بکنیم، در عین حال مسائلی در او هست که همه مردم عامی و عارف و عالم و غیر عالم از او استفاده می کند و مسائلی در او هست که مختص به علمای بزرگ است، فلاسفه بزرگ است، عرفای بزرگ است و انبیا و اولیا است. بعض مسائل او را غیر از اولیاء خدای تبارک و تعالی کسی نمیتواند ادراک کند مگر با تفسیری که از آنان وارد میشد، به مقدار استعدادی که در بشر هست مورد استفاده قرار میگیرد. و مسائلی هست که عرفای بزرگ اسلام از اونها استفاده می کنند و مسائلی هست که فلاسفه و حکمای اسلام از اون استفاده می کنند و مسائلی هست که فقهای بزرگ از اون استفاده می کنند و این سفره همگانی است برای همه. و همینطور که این طوائف ازش استفاده می کنند، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل ارتشی و غیر ارتشی همه در این کتاب مقدس هست.